ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که در بیشترین بخشان مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی را میشنویم، من سلطان محمد سرور با همکاری تکنیکی طاهر روشان با شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. رئیس جمهور روسیه دستور داد که نیروهای این کشور به مناطق جدایی طلب در شرق اوکراین داخل شوند. در این حال رهبران کشورهای غربی هشدار می‌دهند که این اقدام عواقب گسترده برای مسکو خواهد داشت. رئیس جمهور ولادیمیر پوتین چند ساعت پیش از این اقدام خود استقلال مناطق جدایی طلب دونتسک و لوهانسک در شرق اوکراین را به رسمیت شناخت. این تصمیم رئیس جمهور روسیه بلافاصله از سوی رهبران کشورهای غربی محکوم شد. هند امروز 10,000 تن گندم به افغانستان میفرستد. بیشو پاراجولی، رئیس برنامه غذایی جهان در هند، دیشب در گفتگو با آل اندیا رادیو از این تصمیم دهلی نو خبر داد. انتظار می رود این 10,000 تن گندم از بندر واگا وارد پاکستان و سپس به افغانستان انتقال داده شود. برنامه غذایی جهان در روز پیش سند همکاری با هند را امضا کرد که بر اساس آن در مجموع 50,000 تن گندم کمکی آن کشور به افغانستان منتقل می شود. قرار است که امروز نشست در مورد افغانستان در تاشکند پایتخت ازبکستان برگزار شود. توماس نیکلسن نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان گفته که در این نشست ترهی هاکالا نماینده ارشد اتحادیه اروپا و شماره از اعضا و دیپلمات‌های کشورها و نهادهای مختلف اشتراک می‌کنند. نیکلسن دیروز در یک رشته پیام‌ها در توییتر گفت که قرار است در نشست امروز در مورد اهمیت افغانستان برای آسیای میانه بحث و گفتگو شود. به گفته او تلاش میکنند به این پرسش هم پاسخ دریافت شود که اتحادیه اروپا چگونه میتواند به عنوان یک شریک مؤثر با آسیای میانه همکاری کند. نخستین دیدار تیم ملی کرکت افغانستان با بنگلادش در سلسله از بازی‌ها فردا آغاز می‌شود. قرار است 3 بازی یک روزه بین‌المللی و 2 بازی 20 اووره میان دو تیم برگزار شود. بنگلادش میزبان تمامی 5 بازی خواهد بود. مسئولان کرکت بورد افغانستان پیش از این گفته بودند که ملی پوشان این کشور برای سلسله بازی‌ها با تیم بنگلادش آمادگی زیاد گرفتند. ساعت 9 و 3 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. حکومت نروژ از وضعیت بشری افغانستان ابراز نگرانی کرده و با کمک نزدیک به 10 میلیون دلار با نیازمندان افغان تعهد سپرده است. وزارت خارجه نروژ از این کمک دیروز دوشنبه با نشر یک اعلامیه خبر داد. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
آنیکن هودفیلد وزیر خارجه نروژ گفته که وضعیت بشری در افغانستان خیلی جدی است و کشورش به امین خاطر کمک‌ها با نیازمندان افغان را افزایش می‌دهد. به گفته هودفیلد، نروژ کمک‌های اضافی معادل نزدیک به 10 میلیون دلار را به افغانستان می‌فرستد. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، نروژ برای جلوگیری از بحران بشری کمک 29 میلیون دلاری را با نیازمندان این کشور اعلام کرده بود. در اعلامیه وزارت خارجه نروژ آمده که 10 میلیون دلار تازه وعده شده از طریق چندین نهاد خیریه این کشور از جمله شورای مهاجرت نروژ، مؤسسه صلیب سرخ این کشور و چند نهاد دیگر در افغانستان مصرف خواهد شد. در ادامه به نقل از وزیر خارجه آمده که نروژ پس از آن برای افزایش کمکات تصمیم گرفت که معلومات را در مورد وضعیت نگران کننده افغانستان به دست آورد. سازمان ملل متحد میگوید که بیش از 24 میلیون تن در افغانستان بنابر نبود مواد غذایی کافی با تهدید قحطی روبرواند و امسال به کمک‌های فوری نیاز دارند. این سازمان همچنان هشدار داده است که شاید تا 1 میلیون کودک بنابر سوی تغذیه جان بسپارند. سازمان ملل خواهان انسجام فوری کمک‌ها برای افغانستان شده تا از بحران بشری جلوگیری شود. وزیر خارجه نروژ هم گفته که همه باید جلو سقوط سکتورهای اساسی از جمله صحت و معارف را در افغانستان بگیرند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
شا شماری از باشندگان کابل میگویند پرچوی دوامدار برق مشکلات زیاد به بار آورده است. آنها ادعا میکنند که در یک شبانه روز تنها برای چند ساعت معدود برق دارند. مسئولان شرکت برشنا اما میگویند که این معضل کوتاه مدت است و تلاش‌ها برای حل آن جریان دارد. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
شمار از شهریان کابل از کمبود برق و پرچاوی‌های دوامدار برق در این شهر شکایت دارند. مینا، یکی از ساکنان کابل میگوید در یک شبانه روز تنها برای 2 یا 3 ساعت برق دارند.
پرچاوی ها به حد زیاد است. زنان و مردان که در خانه کار میکنند کمپیوتر و موبایلشون به چارج کافی نیاز داره که یا موبایل و کمپیوترهای خود بیرون از خانه میفرستند تا ای که چارج کافی داشته باشند و از خانه کار بکنند.
مهرآبادین دیگر باشنده کابل میگوید برنامه منظمی برای توزیع عادلانه و منظم برق وجود ندارد.
پرچاوی برق به حد زیاد شده برای تقسیم اوقات وجود نداره. در 2 شب بعد از دان یا 11 شب برق نه، پیش از 4 بجا وقت ضرورت مردمی شه برق رو وقت برق نه میشه.
اما حکمت الله میوندی سخنگوی شرکت برشنا به رادیو آزادی میگوید که این معضل کوتاه مدت است و تلاش ها برای حل آن ادامه دارد.
کوم پرچوی پرچی هیواد ولندش نلری داستونز اوجدی نیوی لن محالی وی یواز د جمی په موسم کې داستونز را ایجادیږي چې ځینې ساحې اضافه بارکیږي، نو پر دې اساس باندې نو د برښنا پرچوی کو او داستونز ان شاء الله ژر حل ایجادیږي چې ځینې ساحې اضافه بارکیږي، نو پر دې اساس باندې نو د برښنا پرچوی کو او داستونز ان شاء الله ژر حل او موږ هڅه کوو چې وکولای شو په لوند لیږي او موږ هڅه کوو چې وکولای شو په لوند شپو کې د ستونزې تر ډیره رسیدنه وسی.
به گفته مسئولان شرکت برشنا، شهر کابل در حال حاضر به 700 مگاوات برق نیاز دارد، اما تولید آنان 380 مگاوات برق است و به همین دلیل پرچاوی ها بیشتر شده است. پیش از این شرکت گفته بود که در ماه‌های اخیر 4 قرارداد واردات برق را به ارزش 260 میلیون دلار با کشورهای ازبکستان، تاجیکستان، ایران و ترکمنستان امضا کرده است. بر بنیاد این قرارداد 2 میلیارد کیلووات برق در ساعت از ازبکستان، 1.5 میلیارد کیلووات در ساعت از تاجیکستان، 800 میلیون کیلووات در ساعت از ایران و 1.3 میلیون کیلووات در ساعت از ترکمنستان خریداری شده است. مسئولان شرکت برشنا گفته بودند که این مقدار برق وارداتی که به افغانستان میرسد به مشترکین برق در 26 ولایت توزیع خواهد شد.
Israel has many friends and allies.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رئیس جمهور روسیه 2 منطقه جدای طلب اوکراین را به رسمیت شناخت. اعلام دیشب ولادیمیر پوتین واکنش‌های گسترده شماری از کشورهای غربی را به دنبال داشت. کرملین همچنین اعلام کرده که صحبت در مورد دیدار رئیسان جمهور آمریکا و روسیه قبل از وقت است. باز هم همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه مناطق دونتسک و لوهانسک اوکراین را که در اداره جدایی طلبان طرفدار مسکو قرار دارند به رسمیت شناخته. پوتین در پایان سخنرانی دیشبش سند را امضا کرد که به گفته مسکو از سوی رهبران جدایی طلبان این دو منطقه برای به رسمیت شناختنشان پیشنهاد شده بود. رئیس جمهور روسیه در این سخنرانی ناتو را متهم کرد که به صورت کامل درخواستهای امنیتی مسکو را نادیده گرفته. تصمیم به رسمیت شناختن لوهانسک و دونتسک از سوی روسیه با واکنش‌های جدی و گسترده به همراه شده. جوزف بورل مسئول پالیسی خارجی اتحادیه اروپا گفته که این اتحادیه تحریم‌های بیشتر بر روسیه وضع می‌کند. قصر سفید گفته که رئیس جمهور جو بایدن به زودی فرمان اجرایی را صادر خواهد کرد که مانع هر گونه سرمایه گذاری و تجارت شهروندان آمریکایی در مناطق دونتسک و لوهانسک می شود. بوریس جانسن صدر اعظم بریتانیا گفته که اقدام پوتین تخطی آشکار از تمامیت ارضی اوکراین است. همزمان با این کرملین گفته که صحبت در مورد دیدار رئیسان جمهور روسیه و آمریکا پیش از وقت است. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین دیروز به خبرنگاران در مسکو گفت دیدار پوتین و بایدن ممکن است، اما تنها در صورت که هر دو رهبر آن را ضروری بدانند. قصر سفید گفته دیدار بایدن و پوتین در صورت ممکن است که روسیه با اوکراین حمله نکند. اما نگرانی ها از حمله بر اوکراین و وقوع جنگ تا هنوز در جایش باقی است. لیز تروس وزیر خارجه بریتانیا دیروز از تمامی شهروندان کشورش در اوکراین خواست تا این کشور را ترک کنند.
فکر می کنم که احتمال اشغال خیلی زیاد است. طوری که می بینیم پلان های پوتین عملی می شود. در هفته گذشته شاید افزایش معلومات نادرست بودیم. من از شهروندان بریتانیا می خواهم که اوکراین را ترک کنند. وضعیت خیلی خطرناک است. جنگ شاید به زودی آغاز شود.
نگرانی های غرب از حمله و اشغال اوکراین پس از آن افزایش یافت که روسیه بیش از 150 هزار نظامیش را در مناطق هممرز با اوکراین مستقر ساخت. روسیه می گوید قصد حمله و اشغال اوکراین را ندارد، اما از ناتو خواسته که برای این کشور عضویت ندهد.
دموکراسی.
فکر میکنم دموکراسی و آزادی بیان در اولویت قرار دارد.
حقوق مردان و زنان.
Full respect for human rights, including women's rights, freedom of expression.
رادیو آزادی با دو دهه اطلاع رسانی متوازن و مؤثر.
برای مخاطبان در کنج و کنار افغانستان.
وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در اعلامیه گفته که کارمندان زن در دولت در صورت عدم رعایت حجاب شرعی اخراج و منفک خواهند شد. این وزارت گفته که زنان بدون حجاب اجازه ورود به اداره های دولتی را ندارند، اما گفته نشده که منظور از حجاب شرعی این وزارتخانه ها منظور از حجاب شرعی این وزارتخانه چه نوع حجاب است. در اعلامیه این وزارت همچنین آمده که کارمندان دولتی در وزارتخانه ها و ادارات باید نماز را با جماعت بخوانند و استخدام افراد کم سن و کسانی که ریش ندارند در اداره های دولتی ممنوع است. همکارم فرشته نگاه نظر شکریه بارگزی عضو سابق ولسی جرگه و سفیر سابق افغانستان در نروژ را درباره این تصامیم طالبان پرسیده که در پاسخ چنین میگوید.
ما فکر میکنم طالبان در کنار تبعیض و خشونتی که نسبت به زنها داشتن، مخصوصا در زمانی که اینا اعلان کردند که بانوان به پانتونا رفتن میتونن، دانشگاه ها میتونن برن و در ضمن به وزارت معارف که مکاتب باید شروع شود، آله در پی بهانه های هستند. اولا به نظر ما بسیار جالب است که اعلامیه نشان میده که وزارت امر بالمعروف طالبان حتی صلاحیت داره که به ستر محکمه هم خط و خال بکشه و بگه در اینی چوکات عمل کنین و اینقدر نکنین. اما جالبی از آنچه که اینا به عنوان احکام شریعت میگن کاملا در مغایرت با شریعتش. اول چقدر چشم خود از این طالبان سطر است که ببینه که دیگه زنها چی پوشیدن و چی نپوشیدن. احکام شرعی به عنوان احکام نیست که با جبر و اکراه تحمیل شود.
به نظر شما نتیجه تصمیم بر کارهای روزمره دفاتر و کارهای رسمی چی خواد بود؟ چی تأثیر خواد گذاشت؟
من فکر میکنم طالبان در پی بهانه هایی هستند که زنها را حذف کنند از نظام افغانستان، همچنان که حذف کردند. و این هم میتونه به عنوان یک بهانه باشه، به دلیل از اینکه اینا گفتند در صورت عدم رعایت اینا میتونن به طور اتومات منفک شوند که این نه در قوانین است، نه در اصول است، نه در دین هست. و متاسفانه من فکر میکنم یک برنامه دیگه است، نه تنها بر حذف زنها بلکه بر حذف جوانها از نظام حکومت و حکومتداری. طالبان میخواین همه افغانستان و سیستم افغانستان با اونهای مشبوب سازن که نه تجربه دارن، نه تحصیل دارن، نه تخصص دارن و هیچگاه هم چیزی را به نام حکومت و کار در حکومت تجربه نکردن. من فکر میکنم این بیان از اینا کاملا در تطابق با احکام دین مقدس اسلام نیست، برخلاف احکام شریعت است. بله. چون اکراه خودش به ضد شریعت است. و در ضمن من فکر میکنم این نوعی از تصفیه هست که اینا میخوان نظام افغانستان آری و مبرا از زنان، جوانان و افراد تعلیم یافته و تحصیل کرده باشند.
بارگزی صاحب اگه کوتاه بگوین، خودتان در 20 سال گذشته در افغانستان منیس یک زن فعال سیاسی در بخشای مختلف کار کردین، یک مقایسه کنین که در آن زمان آیا حجاب در دفاتر مراعات نمی شد که اکنون تاکید طالبان قدر سر حجاب شرعی است؟
ما فکر میکنم تا